سلام به شما که ذهنی کنجکاو دارید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از بنیادی ترین سوالای بشر. سوالی که توی درس اول از فصل اول کتاب دین و زندگی پایه 11 هم مطرح شده. اینکه برای پیدا کردن مسیر درست زندگی آیا واقعا عقل و هوش خودمون کافیه یا نه به یک نقشه راه بزرگتر نیاز داریم؟
دقیقاً سوال همینه. ببینید این درس هدایت الهی خب فقط یه مبحث درسی ساده نیست. به نظرم بیشتر شبیه یه کلنجار رختن با یه دغدغه خیلی عمیقه. ما قراره با هم منابعی که در اختیارمون گذاشتید یعنی همین درس رو ورق بزنیم و ببینیم چه استدلالی رو مطرح میکنه. میخوایم بفهمیم چرا کتاب معتقده انسان با تمام این پیشرفتاش باز هم به یک راهنمای آسمانی احتیاج داره.
پس خیلی خوب، بیاین شیرجه بزنیم توی این بحث. اول از همه باید ببینیم اصلاً چه چیزی انسان رو به این نقطه میرسونه که دنبال راه درست زندگی بگرده. منظورم اینه که حیوانات که این دغدغه رو ندارن، درسته؟
نقطه شروع عالیه. کتاب درس رو با یک تصویر شروع میکنه که به نظرم خیلی گویاست. یک جوون روی یک بلندی ایستاده و به یک شهر بزرگ و پر از نور نگاه میکنه. انگار غرق در افکارشه.
آها، یادم اومد. تصویری که نماد آینده نگریه.
دقیقاً. این تصویر خود داستان انسانه. ببینید یک گربه نگران آینده بشریت یا معنای زندگیش نیست. دغدغش پیدا کردن غذا و جای خوابه. اما انسان به محض اینکه نیازهای اولیش برطرف میشه، سرش رو بلند میکنه و میپرسه خب که چی؟
هدف این همه تلاش چیه؟ خوشبختی واقعی کجاست؟
همینه. یعنی یک سری نیازهایی در ما وجود داره که خب فراتر از زنده موندنه. کتاب بهشون میگه نیازهای برتر. همین نیازها ما را از بقیه موجودات جدا میکنن.
مثل نیاز به دونستن اینکه از کجا اومدیم، به کجا میریم و آخرش چی میشه؟
کاملاً. و اینجاست که داستان جالب میشه. برای نیازهای اولیه مثل گرسنگی خب طبیعت راه حل‌های غریزی در اختیارمون گذاشته. اما برای این سوال‌های بزرگ غریزه هیچ جوابی نداره. ما فقط دو تا ابزار اصلی داریم، تجربه و عقل. و سوال اصلی درس همینه. آیا این دو ابزار برای ساختن یک زندگی کامل و رسیدن به خوشبختی ابدی کافی هستند؟
خب اجازه بدید اینجا یکم نقش مخالف رو بازی کنم. یعنی ممکنه کسی بگه بله کافیه، ما با همین عقل و تجربه علم رو ساختیم، به فضا رفتیم، کلی بیماری رو درمان کردیم، چرا نتونیم برای زندگی خودمون یک برنامه کامل طراحی کنیم؟ این همه فیلسوف و متفکر در طول تاریخ تلاش کردن جواب این سوالا رو پیدا کنن.
درسته، این یک دیدگاه کاملا منطقیه و کتاب هم بهش توجه داره. اتفاقا از همین نقطه استفاده میکنه تا استدلالش رو پیش ببره. میگه به همون فیلسوف‌ها و مکاتب فکری نگاه کنید که بهشون اشاره کردی.
خب
از افلاطون بگیر تا اگزیستانسیالیست‌ها هر کدوم یک نسخه کاملا متفاوت برای سعادت پیچیدن. یکی میگه خوشبختی در لذته، یکی میگه در بی‌اعتنایی به دنیا، یکی دیگه میگه در قدرت. این تفاوت و حتی تضاد بین نظرات بزرگترین متفکرهای تاریخ خودش یک پیام خیلی مهم داره.
چه پیامی؟ اینکه هنوز به جواب نهایی نرسیدیم؟
یا اینکه شاید ابزار ما برای رسیدن به یک جواب واحد و قطعی محدودیت داره. کتاب یک تصویر دیگه داره که این وضعیت رو خیلی خوب نشون میده. اون تصویر صفحه 11.
آها، اون جاده‌ای که به کلی راه فرعی و گیج کننده میرسه؟
دقیقاً. یک جاده اصلی و صاف که یهو به ده‌ها راه فرعی پرپیچ و خم میرسه و بالای سر هر کدوم یک علامت سوال گنده هست. این تصویر وضعیت بشریه که فقط به عقل خودش تکیه کرده. یک کلام سردرگمی.
پس بحثی نیست که عقل به درد نمیخوره.
اصلا و ابداً. بحث اینه که عقل مثل یک چراغ قوه خیلی قویه. میتونه جلوی پای ما رو تا چند متر روشن کنه، اما نمیتونه نقشه کل مسیر تا قله کوه رو به ما نشون بده. در این تشبیه همینه. عقل به ما میگه من نمیتونم کل مسیر رو ببینم، پس به یک نقشه احتیاج دارم. یعنی خود عقل ضرورت وجود یک راهنمای جامع‌تر رو فریاد میزنه. میزنه.
پس این ایده که دین عقل رو نادیده میگیره، حداقل از دیدگاه این کتاب کاملا اشتباهه.
قطعاً، برعکس، میگه عقل و دین مکمل هم هستن. عقل چراغه و دین نقشه.
خب، این منطق من رو قانع میکنه. اگر بپذیریم که نیاز به خوشبختی ابدی یک نیاز واقعیه و ابزار ما برای پیدا کردن راهش محدوده، قدم بعدی چیه؟ اینجاست که مفهوم هدایت الهی وارد میشه؟
دقیقاً، استدلال کتاب اینه، خدایی که این آتش و این نیازهای بزرگ رو در وجود ما قرار داده، آیا ممکنه ما رو تشنه و سرگردان در یک بیابان رها کرده باشه؟ این با حکمت و مهربانی یک خالق جور در نمیاد.
مثل اینه که شما یک ماشین خیلی پیشرفته طراحی کنی، ولی هیچ دفترچه راهنمایی براش نذاری.
کاملاً، اون تصویر دست مهربانی که داره یه جوانه رو آبیاری میکنه نماد همینه، لطف و راهنمایی خداوند.
این ایده که خدا ما رو با یک نیاز عمیق رها نکرده خیلی قدرتمنده. توی کتاب به دو نوع راهنمایی یا هدایت اشاره شده، یکی عمومی برای همه، یکی ویژه برای انسان. این تفاوتشون چیه؟
بیایید اینطور بهش نگاه کنیم. خداوند برای کل جهان هستی یک سیستم عامل طراحی کرده. قوانین فیزیک، چرخش سیارات، غریزه یک پرنده برای لانه سازی. همه چیز طبق این برنامه پیشفرض کار میکنه. این همون هدایت عمومی یا تکوینیه.
آها، پس یه برنامه خودکار و فراگیر برای همه موجوداته.
درسته، مثل جاذبه زمین، برای همه یکسان عمل میکنه و نیازی نیست ما تصمیم بگیریم که ازش پیروی کنیم یا نه.
خب، پس هدایت ویژه چیه؟
اما برای انسان یک چیز بیشتر وجود داره، یک اپلیکیشن اختیاری که باید آگاهانه نصبش کنی. این اپ یک دعوتنامه است، نه یک برنامه اجباری. این همون هدایت ویژه یا تشریعیه. این راهنمایی از طریق یک برنامه مشخص و برای موجودی که قدرت انتخاب و تفکر داره، یعنی انسان، فرستاده شده.
و اینجاست که ارتباط بین دو تا آیه کلیدی درس مشخص میشه، درسته؟ یک آیه میگه هر چیز زنده‌ای رو از آب آفریدیم، که اشاره به حیات مادی و همون هدایت عمومی داره. آیه دیگه میگه دعوت خدا و پیامبرش رو اجابت کنین وقتی شما رو به چیزی فرا میخوانن که به شما حیات میبخشد.
بله، این یک حیات از نوع دیگه است، یک زندگی معنوی، هدفمند و واقعا انسانی. پس همونطور که آب لازمه زندگی بیولوژیکی ماست، برنامه الهی لازمه زندگی معنوی و شکوفایی انسانی ماست.
یعنی یکی نیاز جسم رو برطرف میکنه و اون یکی نیاز روح رو. چه مقایسه جالبی.
دقیقاً، این ارتباط بین حیات مادی و حیات معنوی یه نکته ترکیبی خیلی مهمه که معمولاً توی آزمون‌ها هم روش مانورف میدن.
خب، این برنامه یا همون نقشه راه چطور باید به دست ما برسه؟ نمیتونه که همینطوری در فضا معلق باشه. باید یک راه برای ارسالش وجود داشته باشه.
قطعاً، و این کانال ارتباطی همون پیامبران هستن. اونها در واقع متخصص هایی هستن که این نقشه راه رو از طرف طراح اصلی، یعنی خداوند، برای ما آوردن. هم مسیر رو به ما نشون میدن، هم خودشون اولین کسانی هستن که در اون مسیر قدم برمیدارن.
و کتاب برای اینکه نشون بده این برنامه چقدر جامع و در عین حال خلاصه است، به سراغ سوره عصر میره. یک سوره خیلی کوتاه ولی پر از معنا.
بله، سوره با یک قسم شروع میشه. والعصر، قسم به زمان، به تاریخ، به عمر، یعنی قسم به با ارزشترین سرمایه‌ای که ما در اختیار داریم. و بعد از این قسم بزرگ یک اعلامیه تکان دهنده میاد. ان الانسان لفی خسر.
همانا انسان همیشه در حال زیان کردن است. این خیلی گزاره سنگینیه.
انگار بگن همه شما در حال ورشکستگی هستید. اما بلافاصله یک راه نجات هم معرفی میکنه. یک مگر این که.
دقیقاً. الا الذین.
مگر کسانی که. و چهار تا شرط رو بیان میکنه. این چهار شرط چکیده اون برنامه سعادته. اول، ایمان، یعنی داشتن یک نگاه و باور درست به جهان. دوم، عمل صالح، یعنی کارهایی که بر اساس اون باور درست انجام میدی.
و دوتای بعدی؟
سوم، سفارش به حق. یعنی فقط برای خودت زندگی نمی کنی، بقیه رو هم به سمت حقیقت دعوت می کنی. و چهارم، سفارش به صبر. یعنی در این مسیر هوای همدیگر را داری و در سختی ها به هم کمک می کنی تا استقامت کنی.
چیزی که بر من جالبه اینه که این چهار اصل مثل پایه های یک میز هستن. دوتاشون به درون من مربوط میشن، یعنی باور و عمل خودم. دوتای دیگهش کاملا اجتماعی هن، یعنی رابطه‌ام با دیگران. انگار میخواد بگه سعادت یک پروژه فردی و منزوی نیست.
نقطه فوق‌العاده‌ای رو گرفتید. این یک برنامه کامل برای زندگیه که هم بُعد فردی رو پوشش میده و هم بُعد اجتماعی رو. نمیتونی بگی من آدم با ایمانی هستم ولی به سرنوشت جامعه‌ام بی‌تفاوت باشم، یا برعکس فعال اجتماعی باشی ولی مبنای فکری و اعتقادی محکمی نداشته باشی. این چهار تا با هم یک سیستم رو تشکیل میدن.
و داستان مؤمن آل فرعون هم که در درس اومده انگار یک نمونه تاریخی از کسیه که سعی میکنه همین کار رو بکنه. در قلب حکومت ظلم بلند میشه و بقیه رو به حق که همون راه پیامبر خداست دعوت میکنه.
بله، اون داستان نشون میده که این نیاز به راهنمایی و این سنت فرستادن پیامبران یک جریان دائمی در تاریخه. همیشه انسان‌ها با این دو راهی‌ها مواجه بودن و همیشه راهنمایانی برای کمک به اونها فرستاده شدن.
پس اگر بخوایم بحث رو جمع‌بندی کنیم، مسیر استدلال این بود: ما به عنوان انسان نیازهای فراتر از بقا داریم.
درسته، نیازهای برتر.
و ابزارهای ما مثل عقل با همه قدرتشون برای پاسخ دادن به این نیازهای عمیق محدودیت‌هایی دارن
و ما رو به سردرگمی می‌رسونن.
در نتیجه خالقی که این نیازها رو در ما گذاشته از روی لطفش یک برنامه جامع برای هدایت ما فرستاده
و این برنامه از طریق پیامبران به دست ما میرسه و خلاصش رو میتونیم در چهار اصل کلیدی سوره عصر پیدا کنیم:
ایمان، عمل صالح
و مشارکت اجتماعی در دعوت به حقیقت و صبر.
پس عقل و وحی اینجا نه تنها دشمن هم نیستن، بلکه دست در دست هم مسیر رو برای ما روشن میکنن.
کاملا.
برای اینکه این مفاهیم واقعا در ذهن شما جا بیفته، پیشنهاد میکنم به جای حفظ کردن کلمات روی منطق پشت این بحث تمرکز کنید. سعی کنید خودتون این استدلال رو از اول تا آخر برای یک نفر دیگه توضیح بدید. این بهترین روش یادگیریه.
و برای اینکه ذهنتون بیشتر به چالش کشیده بشه، با این سوالا تنها میذاریمتون. بهشون فکر کنید. اول اینکه چرا نمیشه برنامه خوشبختی انسان رو فقط با تکیه بر نظرات دانشمندای علوم تجربی نوشت؟ محدودیت علم تجربی در این زمینه چیه؟ و دوم، بر اساس سوره عصر یک جامعه رو تصور کنید که همه آدم‌های خوبی هستند و عمل صالح انجام میدن، اما هیچ کس بقیه رو به حق و صبر سفارش نمی‌کنه. به نظر شما چنین جامعه‌ای در بلند مدت پایدار میمونه؟
امیدواریم این بررسی نگاه عمیق‌تری به این موضوع مهم به شما داده باشه. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.